بسم الله الرحمن الرحیم. نشست تخصصی به عنوان نقش تمدن ایرانی ها در دولت یوان چین. نشست اول مدیریت حوزه علوم مورخه 28/1/1400.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید، اعضای محترم هیئت علمی، دانشپژوهان، دانشجویان و همه عزیزانی که با این برنامه در خدمت این از بزرگواران هستند. مستعزی که عنوان نشست تخصصی خدمت بزرگواران هستیم، عنوانش هستش نقش تمدنی ایرانی ها در دولت یوان چین. نشست اول مدیریت حوزه علوم. یه مقدمه‌ای بنده عرض می‌کنم، بعد در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر باقرستانی خواهیم. در واقع مستعذر هستند اساتید بزرگوار که پس از حمله مغول به چین، روابط این کشور با ملل دیگر در ابعاد گوناگونی گسترش پیدا کرد. با توجه به مناسبات نزدیک و دوستانه‌ای که ایلخانان ایران و دولت مغولی یوان در چین داشتند، این دوره در واقع اوج مناسبات ایران و چین در ادوار گذشته محسوب میشه. ایرانیان مسلمان در سمت‌های گوناگونی همچون وزارت، استانداری، دبیری و فرماندهی لشکر به قاآن خدمت می‌کردند. ایرانی‌ها و چینی‌ها در دوره تاریخی مورد نظر به تبادل اندیشه‌ها و علوم و فنونی مانند پزشکی، نجوم، نقاشی و چاپ پرداختند و در کنار این موارد زبان فارسی در چین نفوذ فراوانی پیدا کرد. در این نشست با بخش پزشکی موضوع با ارائه آقای دکتر باقرستانی، مدیر گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی در خدمت بزرگواران هست. قبل از اینکه با خدمت آقای دکتر باشی، من تا این جلسه را عرض بکنم، ما قصد داریم انشاءالله به قول قوه الهی یک ساعتی در خدمت استاد محترم باشیم، بعد اگه سوالی بود مجدد برمیگردیم خدمت استاد محترم هستیم برای پاسخگویی به سوالات. با صلواتی بر محمد آل محمد به استقبال فرمایشات آقای دکتر میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک حلول ماه مبارک رمضان خدمت همه عزیزانی که در این جلسه در فضای مجازی حضور پیدا میکنن و دوستانی که در خدمتتون هستیم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همگان. از فرصتی که پیش آمده من سپاسگزارم از اینکه شرایط فراهم شد تا بشود یک بحث تخصصی رو ارائه بکنیم. خب ما به عنوان پژوهشگران عرصه تاریخ گاهی باید بتوانیم برای موضوعاتی که در جامعه از زوایای مختلف موضوع پرسش میشه نکته هایی رو ارائه بکنیم برای روشنگری هایی که میتواند احتمالاً بر فضای عمومی جامعه هم تأثیر گذار باشه. خب قرارداد همکاری های 25 ساله ایران و دولت چین در فضای مجازی مباحث مختلفی رو به خودش اختصاص داده که طبیعتاً توی این نشست به اونها نمیخوایم بپردازیم، اما من این قرارداد و مسائل مربوط به اون رو بهانه قرار دادم تا به عنوان یک پژوهشگر تاریخ اشاره بکنم به یکی از ادوار درخشان ارتباطاتی که بین جامعه ایران، دولت ایران، وقت ایران و همچنین دولت چین وجود داشته در یک دوره تاریخی که ایران ها تونستن در اقامتی که در چین داشتن در عرصه مدیریت های مختلف نقش آفرینی اول رو داشته باشن از جمله حوزه علوم و از اون باب که خب خیلی مباحث گسترده است من اون قسمتی که مربوط به حوزه دانش پزشکی است فقط توی این جلسه بهش اشاره میکنیم و منتظر دیدگاه های دوستان هم خواهم بود. برای ورود به این بحث این مقدمه رو من ضروری میدونم که عرض بکنم تا قبل از این شرایط قراردادی که امروز مطرح شده بین ایران و دولت چین 4 دوره تاریخی میان دو ملت و دو تا دولت برقرار بوده و می شود به عبارتی به 4 دوره مهم این ادوار ارتباطی رو تقسیم کرد. دوره اول ارتباطی که وجود داشته مربوط به پیش از ورود اسلام به ایران هست، یعنی عهد ایران باستان که قدیمی ترین اسنادی که موجود هست از این ارتباطات از دولت اشکانی هاست از قرن دوم قبل از میلاد این ارتباطات شروع شده تا قرن 17 میلادی و عصر صفویه. در عهد اشکانی ها گزارش هایی که وجود داره حاکی از اینه که خصوصا گزارش ها بیشتر گزارش های خود چینه چون یکی از کشورهایی که خیلی تاریخ مورد توجه درش هست چینه و سالنامه ها و گزارشنامه های خیلی خیلی فراوانی از گذشته های تاریخی خودشون نگاشته دارند و این اطلاعات مندرج هست در اونها. کالاهای رومی از ایران به چین میرفته و کالاهای چینی مانند عطر و ابریشم از چین به ایران میامده و به اروپا میرفته. در واقع ایران همون شاهراه بین المللی که از گذشته داشته یعنی امروز داره در گذشته هم بوده این موقعیت استراتژیک ایران بوده. توی اون دوره اشکانی ها من به اختصار اینها رو عبور میکنم، فقط ارتباطات در حد تبادل سفیر بوده و همین کار تجارت که به صورت عمومی در جریان بوده. تحولات سیاسی که در ایران قبل از اسلام رخ میده و دولت ساسانی به قدرت میرسه و از طرف دیگه در چین دولتی که معروف به 3 امپراتور بودند به قدرت میرسند زمینه اعزام سفیرها رو بیشتر کرده. در دوره ساسانی ایران به عنوان کشور فارس یا پارس در چین خوانده میشده، یعنی این نام برای ایران وجود داشته و به حضورتون که در این دوره یعنی در عهد ساسانی ها در یک فاصله زمانی تقریبا حدود 70 سال بیش از 10 سفیر از سوی دولت ایران دولت ساسانی به چین رفتن، اینها مورد استقبال قرار گرفتن و همچنین تو همین دوره است که مذهب زرتشتی، مذهب مانی که مذاهب ایرانی بودند و در این سرزمین بودند وارد چین شدند و اتفاقا مورد استقبال در واقع دولت چین هم قرار گرفتند و این مذاهب در اونجا گسترش هم پیدا کردند. دولت چین در هنگامی که اواخر دوره ساسانی است و حمله مسلمانان به ایران، یکی از پناهگاه‌های مهاجران ایرانی در واقع چین میشه، از جمله بعضی از شاهزادگان ایرانی مثل پیروز که فرزند یزدگرد سوم هست پناهنده به چین شده و درخواست ارتش کرده و نیروی نظامی برای بازپسگیری قدرت ساسانی که اونا هم بهش دادن و اومده و ولی موفق نشده چون مسلمانان ایران رو گرفته بودن. اما جالبه که او در چین به عنوان شاهزاده، به عنوان امیر فارس با این لقب ازش یاد می‌شده و توی گزارش‌های چینی اومده که به همراه خودش شماری از صاحب منصبان ایرانی هم کوچ کردن اونجا، اونجا صاحب مقام شدن و در چین در واقع مورد احترام قرار گرفتن. و رهرام که یکی از اعضای خاندان ساسانی است اونقدر اعتبار پیدا میکنه که به سفیر عالی رتبه دولت چین تبدیل میشه در پایتخت روم بیزانس. این روحیه در واقع چینی ها بوده که استقبال میکردن. را در بحث بعدی به صورت کلی عرض میکنم که این سیاست ها بخشش مربوط به اون سیاست های کلان خود چینه. دوره دوم از ورود اسلام به ایران تا آغاز عصر جهانگشایی مغولان یا همون عصر حملات مغوله، یعنی حدود 7 قرنی هم این دوره دوم به طول انجام میده. توی این دوره طبیعتا ایران که سلسله ساسانی رو از دست میده دیگه یک واحد سیاسی منسجم نیست، ایران تبدیل میشه به بخشی از خلافت عباسی و دیگه ارتباطات به صورت دولتی بین ایران و چین معنایی نداره. ارتباط اونها هم با خلافت عباسی است که خب باز یک واحد کلان سیاسی به حساب میاد، اما به صورت خاص همون ارتباط تجاری و شاهراه بین المللی تجاری جاده ابریشم که وجود داشته توی این دوره از قبلا بوده، ایالت هایی از ایران مثل خراسان، مثل سیستان و این مناطق طبیعتاً به لحاظ قرار گرفتنشون در اون شاهراه جاده بین المللی ابریشم، ارتباطات ایرانی رو با جامعه چین همچنان حفظ کردن. توی این دوره تجارت دریایی هم گسترش پیدا کرده با چین و جمعیت‌های زیادی از تاجران و بازرگانان ایرانی تونستن به چین برن و همراه خودشون اگر مسلمان بودن عقاید اسلامی رو ببرن، اگر شیعه بودن عقاید شیعی رو ببرن، اگر زرتشتی بودن عقاید اونها. به این ترتیب چین همچنان باز مأمن این اندیشه های مختلف ایرانی ها میشه و دولت چین از همه اینها استقبال کرده. یکی از اولین دولت های مستقل اسلامی در این دوره دولت غزنوی هاست که در عهد سلطان محمود غزنوی نامه هایی از او به امپراتور چین در اسناد پکن در واقع اون اسناد ملیش و مرکز اسناد ملیش نگهداری میشه که این نامه ها به زبان فارسی بوده و درخواست هایی از امپراتوری چین داشته. ویژگی دوره دوم در واقع همون رونق تجارت محوری. در دوره اول بیشتر تبادل سفیر محور بوده، در دوره دوم ویژگی روابط تجاری بوده. خب عصر سوم رو باید عصر مغولان بدونیم تا پایان عصر تیموری ها و اوایل عصر صفوی. توی این دوره در واقع همطور که دبیر محترم جلسه اشاره کردن یک دوره از دوره شکوفایی روابط ایران و چین به حساب میاد. چین توسط مغول ها در واقع توی این دوره که اقوام مقیم شمال منطقه چین بودند، کل چین و چین جنوبی رو هم اونها میگیرن در واقع و نخستین بار شهر پکن در این دوره پایتخت به حساب میاد
و دولتی تشکیل میشه در چین که نامش هم چینیست، یعنی با اینکه مغولان این دولت رو تشکیل میدن اما نام چینی یوان رو بر این دولت میگذارن تا هرچی که ممکنه ارتباطاتشون با عامه مردم چین بیشتر برقرار بشه. این از اون طرفه. از طرف دیگه ایران هم تحت تسلط حملات مغول در واقع قرار میگیره و خلافت عباسی که محوریت جهان اسلام رو داشته در این دوره ساقط میشه و طبیعتاً شرایط برای یک تشکیل یک دولت محلی در ایران منطقه‌ای در ایران فراهم میشه. مغولان که قصدشون این بوده که وقتی وارد ایران شدن و خلافت عباسی رو از بین بردن، یعنی بغداد که خب ایران هم بغداد هم در واقع عراق هم عرضم حضور که به لحاظ تاریخی هم بخشی از ایران به حساب می آمده، برن شام رو هم بگیرن، مصر رو هم بگیرن و کل این مناطق در اختیار دولت چین باشه که برای نخستین بار اونها در شام در طی حملات چهارگانه‌ای که انجام میدن شکست می‌خورن و دیگه قلمرو به اونها به هم ایران محدود میشه و که شامل عراق هم میشده محدود میشه و در این هنگام هست که گروهی از مغولان که در ایران باقی مونده بودن که تو این دوره به رهبری هولاکو خان هستن تصمیمشون این میشه که خب با توجه به اقتداری که در این منطقه پیدا کردن این دولت به وجود بیارن. این دولت نامش شد دولت ایلخانی که این کلمه ایلخانی در واقع حکایت از این داره که این دولت خراج‌گذار دولت مرکزی مغول در مغولستان فلانی که مثلا اسم ایلخان بهش میگفتن یعنی مأمور دولت مرکزی، لذا این نام این دولت شد ایلخان. خب طبیعی بود اون طرف خان اصلی حاکم بود، این طرف یکی از نمایندگان خان. این بود که طبیعی بود که بر اثر حمله مغول هم به چین هم به ایران این دوتا قلمرو همه بخشی از قلمرو بزرگ و امپراتوری بسیار بزرگ مغولان بشن و طبیعتاً با هم ارتباطات خیلی خیلی جدیدتر، نوتر و گسترده‌تر نسبت به قبل در واقع پیش بگیرن. این اتفاقات سیاسی و نظامی که ابتدا با حملات و جنگ و اینها شروع میشه و بعد به اتفاقات سیاسی و تشکیل دولت‌های جدید در دو تا منطقه و تقریبا ایران یک مقدار حالت استقلال پیدا میکنه از خلافت عباسی که یه شاخه کوچکش در مصر و شام برپا شده بوده و فرزند آخرین خلیفه عباسی در مصر و شام به عنوان خلیفه حاکم میشه، ولی مرزهای بین ایران و بقیه جهان اسلام از این دوره شروع به اصطلاح ظهور میکنه و ایران مستقل پایه‌گذارش در واقع مغولان هستند برخلاف تصور این که صفویه خیلی توی این قسمت هستن. صفویه در واقع بر سر سفره آماده ایلخانان توی این دوره نشستن، یعنی کوشش هایی که ایلخانان انجام دادن در ایران یک دوره 300 ساله فاصله هست دیگه. در واقع میشه گفت در قرن دهم دولت صفوی بر سر این سفره آماده نشست و ایران به صورت خیلی شسته رفته تر در اون دوره به یک واحد سیاسی مستقل در جهان معرف شد. خب طبیعتاً روابط علمی، بازرگانی، سیاسی و فرهنگی میان دو دولت برقرار شد. ما گزارش‌هایی از اعزام هیئت‌های خیلی پر جمعیت، مثلا یک هیئت 510 نفری در این دوره از ایران به اونجا داریم و متقابلاً چینی‌ها هم در اینجا هیئت‌های اعزامی داشتن و مراکز متعدد در ایران و چین توی این دوره یک ارتباط متقابل علمی و فرهنگی و سیاسی طبیعتاً برقرار میشه بینشون. دوره چهارم این ارتباطات از عصر صفوی شروع میشه تا میانه اون دولت تداوم پیدا بکنه تا مثلا قرن 18 17 18 بعد به مدت 200 سال دیگه قطع میشه کلا رابطه های دو تا کشور. دلیل عمدش هم اینه که عصر استعمار شروع میشه، دولت های پرتغال و انگلیس و امثال اینها به منطقه خلیج فارس و مناطق مختلف آسیا اومدن، بعضی از قلمرو هم مثل هندوستان رو گرفتن و طبیعتا سیاست دولت مرکزی چین هم
عوض میشه و ارتباطاتش رو با این مناطق قطع میکنه به دلیل حضور غربی ها در این مناطق و دیگه ارتباطی وجود نداره تا قرن 20 که فضای جهانی کلا تغییر میکنه، دولت‌های مدرن میشن و ارتباطات شروع میشه. شاید بر این اساس بشود گفت که این قرارداد 25 ساله رو میشود آغاز یک دوره پنجمی در روابط ایران و چین به حساب بیاریم در ادامه پس از این. خب این مقدمه رو من باید خدمت دوستان میگفتم تا شرایط برای خود بحثی که تخصصی که داریم آماده بشه. اون یکی از نکته‌های جالب اینه که در همه این ادوار چهارگانه‌ای که ازش یاد کردیم، من همجا راجع به اون دوره چهارگانه یک نکته عرض بکنم، این چینی سازی در ایران که الان دیگه لوازمش هم خیلی معروفه، در این دوره، در دوره صفویه، گروه‌هایی از متخصصان چینی میان وارد ایران میشن و کارخانه های ساخت ظروف چینی رو اونها مد میکنن در ایران تو این دوره. بزا دیگه این مرسوم شده و الانم در خانه و اینا رواج داره، مربوط به اون دوره میشه. اون چیزی که خیلی توی این بحث جالبه اینه که توی همه این ادوار چهارگانه گذشته ارتباطات پزشکی میان دو تا جامعه یک ارتباطات مستدام و مستمر بوده و این در واقع دو تا جامعه رو همواره به هم نزدیک میکرده در همه ادوار باستان و دوره اسلامی ایران و دوره پس از مغول. همطور که اشاره شد عصر ایلخانی و دولت یوان یکی از که حدود 100 سالی با هم دیگه در واقع به صورت اونا در چین هستن و اینا در ایران، یک عصر در واقع درخشان. منتها این نکته رو باز با آخر پرانتز اشاره بکنم که همطور که دولت یوان یک دولت بزرگ چون در کل چین مستقر شده، ایران عصر ایلخانی هم یک دولت کوچک نیست به خاطر که تمام مرزهای عصر ساسانی در اختیار دولت ایلخانیان قرار گرفتن. یعنی ساسانی، جغرافیای ساسانی دو مرتبه ظهور میکنه در عصر ایلخانی، بنابراین ایران هم یک نوع امپراتوری به یک معنا به حساب میاد، هرچند که اسم امپراتوری نداره و چون اسم ایلخانی برش گذاشتن در واقع در قلمرو به امپراتوری بزرگ مغولان محسوب میشه. خب توجه بکنیم که این که پزشکی عامل ارتباط و نزدیکی دو تا ملت، اگر علتش همینه که این که چین و ایران تحت امپراتوری واحد قرار میگیرن، این جنبه تسهیل کنندگی داره، شکی درش نیست که بالاخره یک نظام سیاسی کلان بر ارزم به حضورتون که دو تا منطقه حاکمه، این میتونه جنبه تسهیل کنندگی هم داشته باشه. اما اصل مطلب که باعث این تداوم ارتباطات از گذشته های دور، از قرن دوم قبل از میلاد تا دوره های جدید بین دو کشور بوده، همون قرار داشتن در واقع ایران در شاهراه روابط بین المللی شرق و غرب عالمه. این از گذشته چون برای ایران وجود داشته، چینی ها به این راه نیاز داشتن به لحاظ تجاری، کالاهاشون رو از این منطقه میتونستن هم از طریق دریایی و هم از طریق خشکی میتونستن کالای خودشون رو به غرب بفرستن، لذا جنبه اقتصادی داشته این ارتباط با ایران. این پایه اوله، حرف تداوم ارتباطات هست در کل این دوره های طولانی تاریخی. در دوره اول، یعنی قبل از اینکه ایلخانان دولتشون رو تأسیس بکنن، ما اسمش رو گذاشتیم عصر جهانداری ایلخانان یا مغولان. اونا ابتدا عصر جهانگوشایی دارن، یعنی از 616 هجری قمری به ایران حمله کردن و حملاتشون 4-5 دهه ادامه پیدا کرده تا 656 که سقوط بغداد پایان عصر جهانگوشایی مغولانه. مغولان در همین دوره عرضم به حضورتون که یک سیاست در فتوحاتشون داشتن و اون در واقع کوچاندن اجباری متخصصان هر منطقه که می رفتن اونجا رو فتح بکنن، سپاهیان اون منطقه رو میکشتن. البته این سیاست اول مغولان این بود که هر کجا که میرن پیشنهاد ایلچیگری بدن، یعنی به فرمان به والی شهر میگفتن که شما بیاید ایلچی ما بشید، ما به شما حمله نمیکنیم، ولی به ما باید باج و خراج بدید، ما منطقه شما رو راحت ازش عبور میکنیم. اگر اونا مقاومت میکردن در اون صورت حمله بود، وقتی هم حمله میکردن دیگه یک رعب و وحشتی تو حملهشون سعی میکنن ایجاد بکنن، که خود اون سیاست رعب و وحشت باعث فرار خیلی از افراد هم میشد و تسلیم خیلی ها. اما در این حال کشتارشون از یک طرف از یک کنار نبود، بلکه متخصصان رو میشناختن، صاحبان حرف، صنایع، دانشمندان، شاعران، صوفیان، عرفا، همه تیپای علما و امثال اینها، اینا رو جدا میکردن و اینها رو به صورت اجباری میکوچاندن به پایتخت خودشون در مغولستان. چون یک دولت تازه، امپراتوری تازه تأسیس بودن، به لحاظ علمی هم سطح پایینی داشتن و خودشون از اقوام بدوی بودند، نیاز به این تخصصها و نیاز به این علوم داشتن. از این جهت کشتارهاشون یک نوع گزینشی بود در واقع، نه کشتار از یک کنار. ما گزارش های زیادی داریم از طبقات نخبه‌ای که در ایران در واقع کوچانده شدن در واقع به چین و به مغولستان، و بعد هنگامی که چین رو گرفتن به چین برده شدن و در خدمت دولت جدید قرار گرفتن. اون سیاستی که عرض کردم عملا ایران رو به دو بخش تقسیم کرده، یعنی مغولان تمام ایران رو فتح نکردن، به تمام ایران حمله نکردن. دلیلش این بود که بخش هایی از ایران امیران و والیان شهرها زیرکی کردند و ایلچیگری مغول رو پذیرفتند. تعبیری که داره آقای دکتر ذبیح الله صفا در همون کتاب تاریخ ادبیات ایران، اسم این مناطق رو میذاره پناهگاه های فرهنگ ایران. اون قسمت هایی که در ایران و حتی بقیه مناطق دیگر مثل آسیای صغیر و مثل هند مقاومت نکردند و ایلچیگری رو پذیرفتند، در واقع تخریب هم نشدند و باعث تداوم حیات فرهنگی ایران پس از حمله مغول شدند. بنابراین ایران دو بخش شده، یک بخشش که خراب شده، یکی از مناطقی که بسیار آسیب دیده در حمله مغول خراسان، شهرهای متعدد خراسان، چون که مقاومت کردند طبیعتا در برابر مغولان و کشتارهای گسترده هم در اینجا در شهرهای خصوصا مثل نیشابور و بخارا و بلخ و مرو و امثال اینا هست که گزارشش در منابع تاریخی آمده. خب می‌خواستم اینو بگم که این سیاست این جنبه منفی خودشو داشت، اما یک جنبه مثبتش هم این بود که این نخبگان حفظ شدن، هرچند از ایران برده شدن و به مغولستان و سپس رفتن در فتوحات چین. هنگامی که چین فتح شد، چون مغولا طبیعتاً به خودشان با اینکه مقیم چین بودن اما به اقوام اصلی چین در واقع اعتقاد نداشتن، یعنی از اونا به اونا بدگمان بودن، اونا هم اینا رو اصلا قبول نداشتن، ایرانی‌ها رو به واسطه قرار دادن برای به عهده گرفتن کارهای اداری و استانداری و نظامی و چیزایی از این دست که بعضی‌هاش هم جناب آقای دکتر نصرآبادی اشاره کردن. خب به این ترتیب در واقع این اتفاق افتاد و ایرانی‌ها در یک فضای جدیدی قرار گرفتن، در یک سرزمین مثلا کمتر شناخته شده، نه اینکه ناشناخته باشه، کمتر شناخته شده برای کسانی که می‌خواستن اونجا اقامت بکنن. خب اینجا یک مقدار مجبوری برگردیم به اینکه سیاستی که، یعنی این اتفاق بدون سیاست‌های کلان دولت چین ممکن نبوده. یکی از سیاست‌های مهم دولت چین سیاست خارجیش بود. این سیاست خارجی از قرن هفتم تا قرن هفدهم، یعنی به مدت حدود 1000 سال، یک سیاست ثابت بوده. در سیاست خارجی 1000 سال یک سیاست خارجی ثابت باشه خیلی نکته مهمیه. و اون با این هدف بوده که چین تبدیل به بزرگترین قدرت جهان بشه به تدریج، از طریق جذب نخبگان همسایگان خودش. و این لازمش این بوده که در مناطق همسایگی آرامش برقرار باشه و از طرف دیگه امکان رفت و آمدها به چین خیلی تسهیل شده باشه
و امکانات هم برای مخبگان فراهم شد. این سیاست خارجی تا قرن 17 هم در چین دنبال شد. با ورود استعمار در قرن 18 و اینها قطع شد و چین وارد سیاست درهای بسته شد. اصطلاحاً اون قسمت اول بهش گفته میشه سیاست های درهای باز نسبت به جهان. سیاست دوم که حدود 300 سال ادامه داشت تا قرن 20 سیاست درهای بسته به حساب می آمد. خب یک نکته هم همینجا عرض بکنم که اگه همینجا بکنم یک مقایسه بین ایران و چین بکنیم، اینه که چین به لحاظ جغرافیایی در سواحل اقیانوس اطلس قرار گرفته و قدرت انتخاب در سیاست خارجی داره، یعنی میتونه همونجور که میتونسته هزار سال مثلا سیاست خارجی درهای باز رو انتخاب بکنه، سیاست درهای بسته رو هم 300 سال دنبال کرده. توجه میکنید به خلاف ایرانیه که در چهار راه قرار گرفته، ایران اصلا سیاست درهای بسته رو نمیتونه انتخاب بکنه، به این بنا که چون تمام بهش نیاز دارن و این یک نکته خیلی مهمیه به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و در واقع جغرافیای ایران، حاکمان ایران یعنی دولت‌های ایران متوجه این نکته باید باشن که این سیاست درهای باز در واقع بخش جدایی ناپذیری از موقعیت استراتژیکی ایرانه که میتونه یک فرصت مناسب رو برای ایران فراهم بکنه، چون تو این شاهراه ارتباطی ایران میتونه فقط تسهیل کننده تجارت بین المللی باشه و مسائل دیگه که طبیعتاً بعدش هست.
مصطفی
ایران که میتونه کشورهای
شمال ایران
و روسیه و قفقاز
اینا یا
حتی پشه جنوبی
ایران
اینا
نمیتونن شاهراه باشن؟
نبودن.
چرا نبودن؟ حالا زمان چیکی میگه ایران واسطه بوده، خب چرا هم مثلا روسیه اینجور نبوده؟
خب این موقعیت جغرافیایی با تو نقشه با هم ببینیم. یک موقعیت خاص این بخش غرب آسیا که ایران درش قرار گرفته یک بخش خاصه به لحاظ جغرافیایی و این ارتباط هر کجا که میخواد همین الان هم تو جهان تغییر نکرده. همین الان هم محاسبات اقتصادی نشون میده که الان مثلا دولت هند یک کمی نگران ارتباط ایران و چین شده تو هم در همین حد، به خاطر که متوجه است که کالاهایی که میخواد برسونه به بخشای آسیای میانه تنها راه خشکی خیلی مناسب و به صرفش ایرانه. غربی ها هم همینطورن، یعنی توی بحث اقتصادی که خیلی مهمه تو بحث سیاست خارجی ایران این موقعیت رو از قدیم داشته و حفظ کرده.
مثلا چه نگاه می‌کنیم مثلا اگر بخواد واسطه اروپا باشه ایران، چین راحت‌تر از روسیه میتونه به اروپا متصل بشه تا اینکه از بخواد از مسیر ایران که چند تا کشور رد می‌کنه. یا از راه دریایی نگاه بکنیم مثلا ایران نمیتونه، مثلا میتونه جزئی از مسیر دریایی باشه اما خیلی ارتباطی نداره، چون خلیفه واسه دریای عمان از اقیانوس هند میتونه ردشان برن مثلا به سمت اروپا. نقشه که نگاه بکنیم
دونم موازی میده مثلا امنیت فیسای راه و چیزا هم هست،
خیلی چیزای دیگه هم تو اون قسمت هست. ولی برصورت این جاده ابریشم نگاه کنید تو قرنها تغییر نکرده، خود این ثبات و تغییر نکردن مطمئنا اینو در نظر داشته باشه که چین مثل هر دولت دیگه اقتصاد رو خوب میفهمه، یعنی صرفه جویی در اقتصاد رو خوب میفهمه. این راه حتما مزایای منحصر به فردی داره که چشم‌پوشی ازش دشواره. من اینو میخوام عرض بکنم، یکی از دلایل ثباتش این قسمته که هرگز این تغییر نکرده. هر وقت امنیت داشته همه این مناطق با هم در واقع رشد اقتصادی کردن. الان هم یک امید، الان سخن این که احیای جاده ابریشم بشه، چرا این باز تو بحث‌های سیاسی مطرحه، بحث‌های اقتصادی مطرحه که دو مرتبه این جاده احیا بشه، خود این نشون میده که این موقعیت جغرافیایی باید با دقت بیشتری در واقع روی نقشه ابعاد زوایاشو نگاه بکنیم و شاید اونجا بهتر بتونیم توضیحات اینجوری بدیم. خب به هر صورت این یک نکته. پس سیاست خارجی چین تو این قسمت خیلی مهم بوده که جذب بیشترین نخبگان برای رسیدن به یک قدرت درجه اول جهانی به تدریج با حوصله تمام، یعنی هزار سال سیاست درهای باز براشون اصلا خسته کننده نبوده. اما تو سیاست داخلی چیکار کردن؟ در سیاست داخلی هم اومدن قوانین حقوقی مربوط به مالکیت برای مهاجران به انتخاب خودشون در هر قدرت انتخاب در هر منطقه چین که میخوان زندگی بکنن مهاجرانی که میرن اونجا و
به تناسب آب و هوایی که چون با همه اقوام سازگاری نداره، همه آب و هوا متفاوته، اعطای نوع خودمختاری به این گروه های مهاجر در امور فرهنگی و اقتصادی، لذا مذهبشون رو میتونستن حفظ بکنن، در حوزه اقتصاد میتونستن فعال باشن و دولت حقوقشون رو رعایت میکرده، مالکیتشون رو به رسمیت میشناخته، یک امنیت گسترده اینطوری رو برای مهاجران به وجود آوردن. لذا ما گزارش های داریم که نسل اول ایرانی که با اجبار مغولان به چین هجرت کردن که کمک کار دولت جدید به اونجا باشن، اینها برگشتن و خانواده های خودشون رو بردن و آرام آرام این زمینه باز شد برای گزارش هایی که اونجا میرسید که چقدر اینا اعتبار پیدا کردن اونجا و یه جمعیت دیگه هم همینطور رفتن. همیشون ما حتی نسلی داریم در ادامه در مثلا 200 سال 300 سال بعد که ایرانی های چینی شده که دیگه زبانشون هم چینی هست اما میراث کهن خودشون رو بلدن به زبان فارسی بخونن و عرضم بودتون که خودشون جزء در واقع شخصیت های مهم اون کشور شدن، جزء اون فرهنگ شدن. اما این مهمش اینه که این گستره مهاجرت و گستره قوانین داخلی در واقع آرام بخش و مطمئن برای مهاجران بوده که این با سیاست کلی دولت چین سازگاری داشته که بتونه در واقع از همه این استعدادهای همسایگان خودش بیشترین استفاده رو داشته باشه. خب در دولت یوان مراکزی یک نامی به زبان چینی هوی هوی یا هوی هوی، حالا هر کدوم از اینا رو که ما به اصطلاح تلفظ بکنیم، اطلاق می شده به اقوامی که از غرب چین به این منطقه آمدن که به صورت عمده ایرانی ها بودند، ساکنان این منطقه و مناطق آسیای میانه و مرکز، اینها که اونجا رفتن. کلن این قوم در چین به معروف شدن به هوی هوی یا هوی هوی در واقع، و مراکزی برای ترویج طب و پزشکی در واقع مهاجران ایرانی توسط دولت یوان چین دایر میشه در همون قرن هفتم و قرن هشتم که معاصر بودن با ایلخانان در ایران. اینها وظیفه‌شون این بوده داروها رو مدیریت کنند، گردآوری داروها، نسخه های دارویی رو در واقع تنظیم بکنند. برای چه کسانی؟ اولا برای درباریان که در واقع گروه خاصن و اشرافشون، و ثانیا برای نظامیان که باز یک گروه میانی هستن مثلا و البته به یک معنا جزء طبقات بالا به حساب میان، و سپس برای فقرا. ایرانی ها که خودشون صاحب منصبان و مدیران در واقع این مراکز از طرف دولت یوان منصوب شدن، خودشون مدیریت خانه های بهداشت رو در سراسر چین به عهده گرفتن و با این خدمات رسانی گسترده به سربازان که خب شمارشون طبیعتا زیاد بوده در اونجا، و همچنین فقرا که در چین هم مثل همه جای دیگه وجود داشتن، تهیه، توزیع و نگهداری داروها در این مراکز با این وظیفه که عرض کردم، یکی از به اصطلاح انواع مدیریت های ایرانی ها رو در واقع توی این قسمت داره نشون میده. حتی اونها اینقدر اعتماد دولت چین رو جلب میکنن که در مراکز طب چینی هم به عنوان مدیران عالی رتبه و درجه یک انتخاب میشن. علی ظاهر خیلی طبابت ایرانی مفید بوده برای هندی ها و خیلی چینی ها و خیلی استفاده کردن ازش. این خیلی داستان های کوچک و بزرگ تو این قسمت وجود داره، تو جنگ ها خیلی مفید بوده براشون که کم کم توی جامعه چین به صورت یک برند به قول امروزی ها جا افتاده بوده طب ایرانی و اسلامی. توی این دوره کتاب مثلا کتاب های تحت عنوان تغذیه شناسی تالیف شده توسط پزشکان ایرانی که انواع غذاها آثاری که دارن و حتی جنبه های مثلا دارو و درمانی که دارن توی این کتاب ها گزارش شده، با آوانگاری های فارسی و عربی که وقتی بعضی از واژه ها عربی بودن آوانگاری هاشون صورت گرفته، شغل سیار پزشکی که دیگه از شغل های ایرانی ها بوده که ما پزشکان سیار در سراسر چین داشتیم که میرفتن در خیابان ها در کوچه ها مردم رو مداوا میکردن و اینا ایرانیان مهاجری بودن که میرفتن و این
دانش در واقع اونجا گسترش پیدا میکرده و در عموم چین شناخته شده بوده. یک گزارشی هست که حدود 10,000 جلد کتاب از مناطق مختلف به چین وارد شده بوده که بیش از چند صد کتاب از این کتاب با کتاب های فارسی بوده، اونم باز در دانش پزشکی، دانش نجوم و ریاضیات و دانش های دیگر که در کتابخانه مرکزی دولت یوان نگهداری می شده. این باز به صورت حاشیه هست که فقط اشاره میکنم یه سازمان ستاره شناسی و گاه شماری در دولت یوان تأسیس شده به مدیریت ایرانی ها که کار رصدخانه ای رو که میخواستن از طریق مراقب بسازن با کمک ایرانی ها درست شده. سیاست داخلی که باعث گسترش این روابط طبی میشه بین دو تا ملت و دو تا کشور، دوم اون سیاست خراج‌گذاری که دولت مرکزی چین میپذیره، مثلا ایلخانان رو میپذیره که در واقع خراج‌گذارشون باشن در ایران. حتی میدونید بخشی از ایران تو حملات مغول فتح نشد دیگه، عذر میخوام، در حملات مسلمونا فتح نشد، مثلا مناطق شمالی ایران اینا تا حدود تا دوره مثلا صفویه همچنان از ایران جدا بودن، یعنی از دولت‌های ایرانی جدا بودن، خودشون دولت مستقل داشتن، بخششون هم همچنان زرتشتی مسلک بودن 300-400 سال بعد از اسلام. اون دولت‌ها به امید حمایت از دولت چین، حمایت شدن از ناحیه دولت چین، خراج‌گذار دولت چین بودند ولی تو ایران بودند. این سیاست باعث می‌شد که خب حالا این چه ربطی به بحث پزشکی داره؟ ربطش اینه دولت چین از همه اینا میخواست که به جای خراج پولی براشون گیاهای دارویی رو بفرستن که از ایران میرفت و اینا خیلی مورد استقبال اونها بود و مورد پذیرش. مثلا این گسترش این دولت‌های خودمختار در مناطق مختلف بخشی از ایران و فاصله بین ایران و چین باعث میشد که سالانه انبوه زیادی در واقع از داروهای ایرانی و آثاری که در اون باره نوشته شده به صورت هدیه و در واقع خراج به دولت چین برسه و این باز انباشته اونها رو بیشتر میکرد و نفوذ در واقع طب ایرانی رو بیشتر میکرد. خود تجارت که اشاره کردیم با احیای جاده ابریشم در این دوره طبیعتاً یکی از بهترین کالاهایی که مورد استقبال چین واقع میشد همواره داروها بودن در کنار عطر و چیزهای دیگه. حتی یک سازمان مخصوصی معروف به سیبوشی توسط دولت چین که کار گمرکی میکرد در مراکز در واقع بندری چین مثل اون بندر گوانجو اینها که باز ایرانی ها مدیریت شبوفی داشتن اونجا تأسیس شده بود برای شناسایی این کالاها و خصوصا داروها و ارسالش به مناطق داخل چین. همچنین خود جنگ ها که داره جالبه که مثلا خود چینی ها به یک معنا اقوام اصلی چین به جنگ ایران نیومدن، مغول ها یک گروه خاصه مثلا که تو خود چین هم خیلی محترم نبودن، در واقع اقوام بدوی چین بودن و ایرانی ها هم به جنگ چینی ها نرفتن، اما جنگ هایی که اتفاق افتاد توی رونق تجارت و رونق ارتباطات بیشتر کشید، از جمله باعث مسئله مهاجرت شد. یکی از مهمترین ادوار تاریخ مهاجرت ایران، مهاجرت ایرانی ها به اصطلاح یعنی پس از حمله مغول هست. خب چون گستردگی خرابی خیلی زیاد بود، جمعیت زیادی از ایران به سه منطقه موضوع مهم جهان مهاجرت کردن. یکی هند بود در همسایگی ایران و همچنین آسیای مرکزی بود در ترکیه کنونی و نیز چین، و البته چین که میگیم خیلی از مناطق دیگه هم شامل میشه، شان چه شبه قاره هند هم شامل فقط هندوستان امروزی نمیشه، مناطق مختلف دیگه که در همسایگیش بودن ایرانی ها اونجا رفتن و اقامت کردن. این نخبگان اسیر رو هم که ما اشاره کردیم اینا از طریق همین جنگ ها و قرار گرفتن ایران و چین تحت امپراتوری بزرگ مغول به چین منتقل شدن و مورد استقبال
دولت یوان هم قرار گرفتن و اونجا به کار گماشته شدن که من به بعضی از نکته‌هاشون اشاره کردم. نکته پنجم که عامل باز این تداوم در واقع رونق پزشکی ایرانی اسلامی در چین شد، تشکیل یک طبقه اجتماعی از ایرانی‌ها بر اساس محور زبان فارسی بود، با همون نامی که اونها به ایران داده بودن، هوی هوی یا هوی هوی، هر کدوم از اینا که الان تلفظش صحیح تره. این طبقه که هی با گذر زمان بیشتر هم میشده جمعیتش، طبیعتاً یک طبقه اجتماعی مهمی رو در دوره دولت یوان در چین تشکیل داد که بعد از مغولان طبقه دوم اجتماعی به حساب میاد. حتی از خود چینی ها که اکثریت بودن در واقع بالاتر قرار گرفتن به دلیل تخصصی که داشتن، جایگاهی که داشتن و کارگشایی هایی که در سیستم اداری دولت مغولی یوان داشتن. خب محور زبان اینها فارسی بود. اینا اولا از طرف دولت به عنوان فارسی زبانان شناخته می شدن، خودشون هم وقتی می خواستن صحبت بکنن با اقوام و ملیت های متعدد در چین با زبان فارسی صحبت می کردن. طبیعتاً اینها دولت یوان رو وادار کرد، چون مشکل داشتن دیگه، اینا نمی تونن با همه اقوام صحبت بکنن، یه مرکز، دو تا مرکز علمی درست بکنه این دولت. یکی هوی هوی چوانشی که مرکز کاتبان و کسانی بود که مطالب رو می‌نوشتن در واقع، و یه بخش دیگه هم هوی هوی در واقع یشی که مخصوص مترجمان بود. یعنی اونا فارسی می‌نوشتن تو اون مرکز، تو این مرکز دیگه ترجمه می‌شد به زبان چینی و بعد کم کم اونا کمک می‌کردن که این طبقه مهاجر از منطقه ایران بتوانند با طبقات دیگر ارتباط علمی هم داشته باشن، ارتباط مکالمه‌ای هم داشته باشن. کم کم بالاخره اینا همه دو زبانه شدن دیگه، ایرانی‌ها با گذر زمان. و نکته سوم اینه که توی همین دوره زبان فارسی به زبان دیپلماسی دولت مغولی یوان تبدیل میشه با دول خارجی. یک عالم اسناد وجود داره که نگهداری میشه در موزه‌های اسناد جهان که به فارسی مطالب خودشون دولت یوان چین می‌نوشتن در ارتباط با بیزانس، در ارتباط با روم و دولت‌های دیگری که در اون دوره بودن، که در واقع عامل زبان فارسی عاملی میشه برای گسترش متون فارسی از جمله متون پزشکی در چین، که در واقع اینا همه اون اضلاع مدیریت پنهان ایرانی رو در واقع در نظام کلان بهداشتی و پزشکی چین آرام آرام داره خودش رو نشون میده. اگر بخوایم اشکال تاثیرگذاری طب ایرانی اسلامی رو هم در چین مختصر بهش اشاره بکنیم، اینه که اولا نامهای فراوانی در واقع از داروها به زبان فارسی در چین منتقل شد که خود این در واقع مرحله اولی از تاثیرگذاری هست دیگه، اونا رو نمیتونستن تغییر بدن، در واقع خود همون نامها شهرت پیدا کرد. در زبان چینی هم وقتی که میخواستن متن رو چینی می‌نویسن، اون نام رو در واقع با همون زبان اصلیش می‌نوشتن، مثلا نام‌های مثل زعفران و نمی‌دونم حلیله و چیزای دیگه که در واقع جنبه گیاهان دارویی داشت، اینا با همون نام در واقع شناخته می‌شدن در متون حتی چینی به طب چینی. کم کم از فنون طب ایرانی اسلامی استفاده کردن، مثلا تقطیر برای گلابگیری رو از ایرانی‌ها یاد گرفتن و برای بخش‌های دیگه در واقع داروها از سنت تقدیر، فن تقدیر، تقدیر استفاده کردن و انواع این آداب و رسوم در واقع میخوام بگم بخش‌های فنی طب ایرانی هم در اونجا جا افتاده. و نکته و همچنین تئوری‌های پزشکی ایرانی که این خیلی نکته مهمتری از این هاست، اینو در آخر اشاره میکنم که چگونه جهانبینی پزشکی ایرانی اسلامی جای جهانبینی پزشکی چینی رو گرفته، که این از همه مهمتره در واقع. برای بخشی داریم تحت اون بومی سازی علوم و حرفا، اونجا در واقع ایرانی ها توانستند، یعنی دانشوران ایرانی توانستند اون جهان بینی خودشون در پزشکی منتقل بکنن به کتاب های بعدی که دیگه بعدن جهان بینی قدیم چینی اصلا از این دوره منسوخ میشه، فراموش میشه توی پزشکی این دوره.
همچنین سومین راه تألیف کتب طب بر اساس طب ایرانی اسلامی است که مهاجران چینی به اونجا بردن، بعد خودشون اونجا شروع کردن باز به کتاب‌های جدید نوشتن و در واقع گزارش کردن. مثلا توی این دوره کم کم رسم شد که دائره المعارف های پزشکی بنویسن، مثلا کتاب قانون ابن سینا بدونید خودش یک دائره المعارف پزشکی دیگه، مجموعه بیماری ها، مجموعه درمان ها در واقع توی اون آمده، معرفی بیماری ها و به اصطلاح راه های درمان اونها. هیچ چیزای شبیه این توسط ایرانی ها اونجا درست میشه. مثلا یک کتابی به زبان چینی داریم که توسط ایرانی نوشته شده، های یا او بنت ساو، که دقیقا مشتمل بر داروها، دردهاش، شیوه های درمانه و یه بخش مفصل این کتاب فارسی است، یعنی در واقع نوشته شده اما کاملا بر اساس منطق فارسی بر اونها گزارش شده. اما اوج یکی از کتاب هایی که در واقع منسوخ میکنه و اون اوج در واقع تاثیرگذاری فکری جامعه ایران و اندیشه طبی ایرانی اسلامی رو در چین آشکار میکنه، کتاب یاوفانگ، که این کتاب رو هم ایرانی ها نوشتن، دائره المعارف بزرگ 36 جلدیه. از این 36 جلد فقط 4 جلدش امروز مونده، اما همین 4 جلد هم کافیه، چون خیلی جلداش هم خیلی گسترده، یعنی اینجوری نیست که کم، هر جلدی چند گاهی هزار صفحه مثلا گزارش میشه ازش اینها. خب اگر کسی این 4 جلد باقی مونده رو باز توی بعضی از مقالات بررسی کردن، خود این 4 جلد رو کسی بررسی بکنه میبینه که از چه جهاتی نفوذ فرهنگ و طب ایرانی اسلامی درش مشهوده. یکی از نظر اسامی داروها، بسیاری از این داروها حجم بیشترش فارسی و بعد هم عربی است. این یک نقطه که نفوذ، یعنی تو این داروخانه که تو خود چین تهیه شده دیگه معلوم میشه این چقدر نفوذ داره. از لحاظ منابع بسیاری از جلدها درش احساس میشه که قانون ابن سینا منتقل شده، که خود در ایران یک متن مهم بوده، در جهان یک متن مهمه، در واقع پزشکی بوده. حتی تطبیق کردن، مثلا اینکه 36 جلد به عنوان 36 فصل تو این داره دائره المعارف باری بوده، دقیقا 36 فصلیه که قانون در ابن سینا مثلا کتاب خودش رو چیز کرده. همچنین مأخذ دومشون در کنار قانون، کتاب الهاوی مال زکریای رازی است، کتاب کامل الصناء مال علی ابن عباس مجوسی اهوازی، شاپور ابن سهل و عیسی ابن سهاربخت از جندی شاپور و مرزوی و هنین ابن اسحاق که اینا پزشکان دیگه دوره عباس اینا هستن، همه آثارشون در این کتاب بزرگ دائره المعارف در واقع طب چینی در پایان دولت یوآن و آغاز تأسیس دولت جدید در واقع در چین عرضه شده و این محل مطالعه، مراجعه و آموزش کلن پزشکی در چین شده این کتاب برای چندین دوره تا دوره های جدید تا قرن 17 هم بوده. و نکته آخر، تحول مبانی جهانشناختی پزشکی در میان چینی ها به تأثیر پذیری از فرهنگ پزشکی ایرانی اسلامی. در فرهنگ پزشکی ایرانی اسلامی اون عناصر اربعه آغاز مباحث پزشکی هن که عبارتند از آب و باد و خاک و آتش، اما در منابع چینی فلز هست و چوب هست و آب و آتش و خاک. تمام کتاب‌های بزرگ طب چینی تا این دوره بر اساس این 5 عنصر در واقع طراحی شده و بیماری‌ها رو هم بر اساس اونها طراحی کردن و بیان کردن. اما توی این کتاب عرض کردم یاوفانگ این مبنا کلاً کنار گذاشته شده، این در بخش‌های مختلفش این بررسی شده، اصلاً دیگه از اون مبنای 5 گانه خبری نیست و این در واقع اوج نفوذ فرهنگ و جهان بینی در واقع طبی ایرانی اسلامی در این دوره در چین به حساب میاد. خب پس بنابراین اگه بخوام بحثمو جمع بکنم، این مدیریت دانش پزشکی که توسط ایرانی ها در این دوره در واقع تحقق پیدا کرده در دولت یوآن و دولت بعد از اون که حدود
مجموعاً 400 سال مثلا بیشتر این دولت ها از طریق گسترش آثار علمی پزشکی ایرانی اسلامی است، از طریق اون هدایا و خراج های پزشکی که خیلی زیرکانه به چین فرستاده می شده اونا هم استفاده می کردن، اینها هم در واقع یه فضایی رو برای خودشون به وجود آورده بودن برای حضور بیشتر در فرهنگ در واقع پزشکی چین، استفاده از فرصت هایی که دولت چین فراهم کرده برای مهاجران و بعد مهاجرت های اختیاری که بعد از اون اتفاق افتاده بعد از اون کوچ های اجباری، یک تشکیل یک طبقه متخصص رو در چین، یعنی این دیگه کار خود ایرانی ها بوده با توجه به میزان مهاجرت که رفتن تونستن یک طبقه متخصص رو در چین به وجود بیارن که دولت نمیتونسته اینها رو نادیده بگیره. همچنین با توجه به شایستگی هایی که داشتن در مناصب اداری وارد شدن و یقینا مدیریت درخشانی داشتن به دلیل اینکه تداوم این مدیریت در 300-400 سال نشون میده که همچنان ایرانی ها مهمترین مرجع در این قسمت ها بودن، معلوم شد مدیریت عالی داشتن و الا اونا که تعارفی نداشتن دیگه، اگر مدیریت ضعیفی تو این قسمت بوده جای خودشون رو در واقع از دست میدادن در چین. این مدیریت هم جنبه تخصصی داشته هم جنبه عمومی داشته، یعنی هم ویژه دربار و اشراف بوده هم ویژه نظامیان و فقرا که یعنی عموم جامعه چین رو هم در بر میگرفته و در نهایت اونها میتوانند زبان خودشون رو به زبان تخصصی پزشکی در واقع یک با زبان فارسی رو با زبان تخصصی پزشکی یکی بوده، در واقع همین رو وادار میکنن دولت چین رو که مراکز ترجمه تخصصی آموزشی در واقع زبان فارسی رو تأسیس بکنه. جالبه که فرزندان اشراف در چین یک دوره کامل زبان فارسی رو باید میرفتن میاموختن بعد وارد آموزش پزشکی میشدن تا بتونن کتاب ها رو خودشون مراجعه بکنن و بخونن. این خیلی نکته جالب. و سرانجام انتقال عمیق جهانبینی خودشون در اندیشه پزشکی چین که بزرگترین دارت‌المعارفی که چند قرن هم در چین معتبر بوده تا دورهای جدید رو ایرانی ها میتونن در واقع در قالب مدیریت در واقع زیرپوستی اگر به تعبیر امروزی بگیم در یک بازی زمانی با یک مدیریت علمی توانستن اندیشه خودشون رو در چین بخشی تبدیل کنن به بخشی از تاریخ درخشان پزشکی چین. خیلی متشکرم از حوصله که کردید.
خب تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر باقستانی. اگر دوستان اساتید محترم سوالی دارن ما در خدمت چون هست.
اجازه من سوال رو خود
بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر باقستانی، استفاده کردیم، جالب بود. پس به عبارت باید این رابطه علمی فرهنگی بین ایران چین و مدین اون مغول ها که مغول ها واسطه شدن که همچنان روز برقرار میشه. حالا شما این تو این روابط علمی بیشتر حوزه پزشکی رو مطرح کردین، تو حوزه علوم دیگه مثل ادبیات و عرفان و ریاضیات و اینا چی؟
قطعا اونا هر کدام یک کتاب مفصلی داره و یه بحث مفصلی ما برای که اول گفتیم نشست اول خب بعد دیدیم که اگر نتونیم از بس گسترده از همه یک کم بگیم یک جوره، من انتخاب کردم که فعلا یه بحث رو از پزشکی انتخاب بکنم تا ببینم فرصت برای بحث.
شما گفتید نشسته اول مدیریت حوزه علومه، حالا دیگه
درسته عملا اختصاص دیم به خاطر گستردگی بحث، ولی در دانش نجوم فوق‌العاده است، در تقویم نگاری، در جغرافیا، در ریاضیات و شاخه‌های مختلف نهام گزارشش هست.
ضمن اینکه من بنده اشاره کردم که در این جلسه بخش پزشکی موضوع برداخته میشه.
من هم تشکر میکنم جناب آقای دکتر باقستانی که در واقع ما به این بحث کاملا جامع راجع به بحث علم پزشکی در چین فکر کنم همه ابعاد دیده شده بود و الحمدلله فکر کنم جز اولین مکانهایی بود پزشکی اسلام تمدنی که همچین موضوع رو بررسی کرد. با توجه به اخباری که این روزها در ارتباط ایران و چین منتشر میشه و جبهه‌گیری‌هایی که پیرامون این مسئله میشه، سوال هم شخصا این که آیا بعد از این دوران حالا میشه گفت طلایی ارتباطات علمی و ارتباطات فرهنگی ما قطعی داشتیم در ارتباط با چین؟ یعنی یک بازه زمانی
آره همون اول این نکته بهش اشاره شد، اما در این حال یعنی میانه بحث، ولی خب باز یادآوری مختصر بکنم با اون که در واقع از ما چهار دوره در تاریخ روابط ایران و چین از عصر باستان تا الان داشتیم. دوره چهارم در واقع خیلی کوتاه مدته، یعنی در دوره صفویه، یعنی پس از پایان تیموری ها آغاز میشه، با شکوه هم در واقع آغاز میشه. اونجا هم خیلی رونق داره تجارت ایران و چین و همین مبادلات در واقع علمی و فرهنگی اینها، منتها به دلیل یعنی چون قرن 17 هم میشه دیگه، در واقع به دلیل ورود پای استعمار در جهان اسلام و خصوصا انگلیسی ها که هندوستان رو میان میگیرن و بخشی از مناطق در واقع مرزهای چین رو و همچنین پرتغالی ها و ناامن شدن این مناطق، چین بعد از حدود 1000 سال رو به سیاست درهای بسته میاره و در واقع خودش هم از باب این که دوچار استعمار نشه و پای اینها در واقع به چین باز نشه، سیاست درهای بسته رو در واقع در پیش میگیره که این تا قرن 20 ادامه داره و طبیعتاً رابطش با ایران قطع شده در این جاها. و اگر هم هست بحث تجاری به صورت خیلی عادی، ولی در اون حد اعلا در دوره قاجاری و حرفا دیگه ارتباطات برقرار نیست تا دوره مدرن چین، که خب هم در ایران یک وضعیت جدیدی میشه هم در اونها. و به نظر میرسه همطور که آغاز بحث عرض کردم، این سند همکاری 25 ساله میتونه پنجمین دوره جدید رو در یعنی یک تحول جدی در روابط دو تا کشور برقرار کنه.
دوستان حاضر در جلسه، از آنی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم. خب ظاهرا سوال نیست، ولی اجازه بفرمایید
من
بنده خواسته باشم خلاصه ای از فرمایش آقای دکتر رو عرض بکنم. بعد عرض بکنم که آقای دکتر مباحث در چهار بخش توضیح دادن، در واقع اشاره به چهار دوره تاریخی ارتباطات بین ایران و چین تقسیم کردن. دوره پیش از اسلام ایران باستان که در این دوره فقط تبادل سفاره و تجارت عمومی بوده، سفرا به چین می‌رفتن می‌اومدن، مذهب زرتشتی وارد چین شده. در این دوره در واقع چین یکی از پناهگاه‌هایی بوده ایرانی‌ها. زمانی که اعراب حمله کردن به ایران، چین یکی از پناهگاه‌هایی بوده که ایرانیان در واقع پناه می‌بردن به چین برای که در امان بمونن از حملات اعراب. دوره دوم ورود اسلام به ایران است تا زمان حملات مغول، حدود 7 قرن اگه اشتباه نکنم. ایران این زمان بخش از خلافت عباسی بوده، ارتباط تجاری از طریق جاده ابریشم بوده، رونق تجارت در این دوره چشمگیر بوده. دوره سوم عصر مغولان تا بین عصر تیموری ها و اوایل عصر صفویه بوده است. در این دوره نام یوان اولین بار توسط دولت چین، مغولان در چین تأسیس میشه، ایران تحت تسلط حملات مغول قرار میگیره، خلافت عباسی از بین میره، از شبت خدمت دوستان دولت ایلخانی در ایران شکل میگیره، ارتباطات جدیدتر میشه، گسترده‌تر میشه، ایران مستقل در واقع در این دوره شکل میگیره. در واقع دولت صفوی یک تا کنون ما فکر میکردیم، بنده دقیق فکر میکردم که دولت مقتدری بوده، خود زمینه فراهم کرده بر اساس فرمایش آقای دکتر باقرستان اگر اشتباه نکنم، بر یک سفره آماده میشینن بر صفویان. روابط علمی فرهنگی و بازرگانی در این دوره به شدت گسترش پیدا میکنه و در نهایت دوره چهارم که از عصر صفویه تا میانه این دولت تا قرن 17 به مدت 200 سال رابطه چینی ها با دنیا در واقع قطع میشه، اونم به دلیل ورود استعمار به دنیا از جمله به خاورمیانه، از جمله به ایران. سیاست چینی ها سیاست درهای بسته در واقع میشه، درها رو میبندن به روی بازرگانی، تجارت، سفارت. در این دوره است که در واقع چون با ایران ارتباط داشتن، چینی سازی در دوره صفویه شکل میگیره. لوازم چینی که الان معروف هستش در زمان صفویه از طریق چینی ها به ایران وارد میشه. در واقع در همه ادوار گذشته، در ادوار چهارگانه در واقع ارتباط پزشکی که در واقع اصل مطلب فرمایشات دکتر بوده در ارتباط پزشکی به تناوب گسترده تر میشه بین ایران و چین که در واقع اون دولت یوانی بوده که مغولا تأسیس کردن. در این دوره در واقع قرار داشتن ایران در شاهراه شرق و غرب بوده، چون ایرانی ها به این راه، به این مسیر نیاز داشتن،
چینی
ها نیاز داشتن به این راه. در واقع زمانی که چینی ها به ایران حمله میکنن، همه اقوام و قبایل و همه منطقه را از بین میبرن، نخبگان رو حفظ میکنن،
مغولان
نخبگان حفظ میکنن، خود این نخبگان با خودش میبرن چین، حتی سمت های مهمی به ایرانی ها میدن، به ایرانی ها مثل استانداری، مثل دبیری، مثل فرماندهی لشکر. در واقع خلاصه فرمایشات های دکتر میده که دانش پزشکی، در واقع گسترش دانش پزشکی در چین مدیون دانشمندانی است که از طریق مغولان به چین وارد میشه. در این دوره دایره المعارف های پزشکی نوشته میشه که ایرانی ها در واقع مستر کار بودند. دایره المعارف تأسیس نوشته میشه، تألیف میشه در 36 جلد که متاسفانه 4 جلدش طبق فرمایش آقای دکتر باقی مونده. نکته قابل توجه در تألیف این دایره المعارف های پزشکی، در بسیار جلدها در واقع قانون ابن سینای ایرانی رعایت میشه که این نکته قابل توجه است. تحول مبانی جهانشناختی پزشکی در میان چینی ها با تأثیر از مباحث پزشکی ایرانی بوده، پزشکی ایرانی اسلامی بوده. مدیریت دانش پزشکی از طریق گسترش دانش پزشکی ایرانی میره، از طریق خراج بوده که اون خراج در واقع زمانی که مغولا به ایران حمله میکنن، فرمایش آقای دکتر، مکانهایی که در واقع مقاومت نمی کردن خراج پرداخت بود، باید خراج پرداخت. این خراج داروهای گیاهی بوده. این داروهایی که کنابه تناوب وارد چین میشه و وارد دولت یوان میشه، باعث میشه دانش پزشکی در این کشور رونق پیدا بکنه. ایرانی ها در مناصب بسیار مهم، همطور که خدمت بزرگواران عرض کردم، گماشته میشن در مناصب اداری. زبان تخصصی پزشکی زبان فارسی میشه، نکته قابل توجه. این باعث میشه که مراکزی در چین اون زمان تأسیس بشه که بتونن در واقع زبان فارسی رو تدریس بکنن، که بتونن دانش پزشکی رو ترجمه بکنن و استفاده بکنن. بنابراین نتیجه میگیریم قراردادی که فعلا میخواست نوشته بشه، قرارداد 25 ساله، در واقع قرارداد فرمودید چندمین دوره آقای دکتر؟ پنجمین دوره میتونه باشه در ارتباط و مناسبات ایران و چین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اگر بزرگواران فرمایشی ندارن، آقای دکتر ظهیری، آقای دکتر ظهیری خدمتتون هستیم، فرمایش دارین؟
خیلی ممنون. جدیه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به سهم خودم تشکر میکنم از این نشست علمی فاخر که جناب آقای دکتر باستانی زحمت کشیدن، قبول زحمت فرمودن و موضوع بسیار بروز و مهمی هست در آستانه تعاملات جدی دیپلماتیک با کشور بزرگ و پهناور و کهن چین در همه زمینه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی. به نظرم میرسه که جا داره خیلی بیشتر و با مشارکت حد اکثری اهل علم و تخصص در این زمینه کار ادامه پیدا بکنه و ابهامات و سوالات و مسائلی که در این زمینه هست بسیار قابلیت این که برای پژوهش‌های مستقلی تعریف بشه و کار بشه، این قابلیت رو داره و این رو به نظرم میرسه که ما میتونیم تلیعه یه سلسله بحث‌های علمی و هم‌اندیشی‌های خیلی جدی بین فرهیختگان داشته باشیم که در واقع شروع کار با پژوهشکده اسلام تمدنی هست، ولی مسئله مشترک بسیاری از نهادهای پژوهشی چه در دانشگاه و چه در حوزه میتونه باشه و انشالله بیش از پیش از دانش و تجربیات جناب آقای دکتر باستانی و گروه فاخر هنر و تمدن و تاریخمون بیشتر استفاده بکنیم. من خیلی استفاده کردم و ممنون و متشکر از دوستان هستم.
خیلی متشکرم. بنده هم به زحم خودم تشکر میکنم از دوستانی که دعوت ما را پذیرفتن، تشریف آوردن، عزیزانی که از طریق فضای مجازی خدمتشون بودیم، مخصوصا آقای دکتر باقرستانی که قبول زحمت فرمودن و مطالب این نشست رو بر عهده داشتن و ارائه کردن. با یک صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه را اعلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الان معلوم بود که چند نفر بودن؟
آره اینجا 10 نفر مجازی بودن.
ده ها. خب.